رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در این برنامه فایل صوتی سخنرانی آذر مدرسی از رهبری حزب حکمت ایست خط رسمی رو تحت عنوان حمله جمهوری اسلامی به اپوزیسیون در کردستان و مقابله مردم و مباحث پیرامون رو پخش میکنه.
تشکر از اینی که تو این وقت خیلی کم تونستید به اصطلاح برنامه هاتون رو جوری ترتیب بدین که توی جلسه حضور داشته باشین. تشکر میکنم. وقت کم بود و ما فکر کردیم که لازمه در مورد این مسئله به تفصیل صحبت بکنیم و هم ارزیابی خودمون رو از حمله‌ای که جمهوری اسلامی کرده بگیم، هم ارزیابی خودمون رو از برخوردی که نیروهای سیاسی به این حمله کردن بگیم، هم ارزیابی خودمون رو از مقابله‌ای که مردم تو کردستان با این تعرض کردن بگیم و هم در این حال مخاطراتی که در مقابل جامعه و به خصوص در مقابل مردم توی کردستان قرار گرفته رو در موردش صحبت بکنیم. ببینید، معمولاً بعد از هر اتفاقی هست که سی که این اتفاق رو انجام داده اهداف خودش رو میگه. وقتی که بمباران نیروهای احزاب حزب دموکرات کردستان توی خاک عراق بمبار موشکبارانشون صورت گرفت و اعدام اون سه زندانی سیاسی صورت گرفت، اولین تصویر عمومی طبیعتاً این بود که جمهوری اسلامی برای به وجود آوردن یه فضای رعب و وحشت توی جامعه ایران، یا حداقل تبیین ما این بود که برای به وجود آوردن یه فضای رعب و وحشت توی جامعه ایران دست به یک همچین تعرضی زده و تلاش میکنه از طریق زدن نیروهای اپوزیسیون توی خاک عراق و در این حال اعدام سه زندانی سیاسی زهر چشمی بگیره از جامعه و تلاش بکنه که یک فضای امنیتی نظامی، قدرتنمایی نظامی و قدرتنمایی اینی که من هنوز دستگاه سرکوبم میتونه کار بکنه رو در مقابل جامعه قرار بده و به این ترتیب جامعه رو با رعب و وحشت روبرو بکنه. در این حال این رو میشد دید حتی قبل از اینی که بعد از حمله جمهوری اسلامی شروع بکنه به اینی که استفاده سیاسی خودش رو از این حمله بکنه، باز میشد دید که علاوه بر اهداف داخلی و تلاش در مرعوب کردن جامعه، اهداف فرا به اصطلاح ایرانی، فرا داخلی و اهداف منطقه‌ای پشت این خوابیده و اونم نشان دادن قدرت نظامی جمهوری اسلامی به رقباش توی منطقه و نشون دادن اینی که قدرت دفاع از خودش رو داره، قدرتی که به گفته همه حداقل کارشناسان نظامی و کسانی که مونیتور میکنن قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو، دو سال پیش یک همچین امکانی رو نداشت. دو سال پیش امکان اینه که از یک همچین فاصله ای بتونه اهدافی رو چنین دقیق و هدفمند مورد به اصطلاح حمله قرار بده رو نداشت. در نتیجه جمهوری اسلامی، ما قبلا هم گفتیم، چه توی اطلاعیه رسمی حزب چه توی مصاحبه هایی که داشتیم گفتیم جمهوری اسلامی به طور واقعی بعد از دیما خودشو از رو در روی مستقیم با اعتراضات مردم که روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه، روز به روز علیه کلیت جمهوری اسلامی بودنش بیشتر و بیشتر عیان میشه و روز به روز بی‌محاباتر و روشنتر میاد و اعلام میکنه که منشأ فساد، منشأ فقر، منشأ فلاکت، منشأ ناامنی، منشأ بدبختی، منشأ نابسامانی محیط زیست، منشأ هر اتفاقی که توی اون جامعه میفته، حاکمیت اون جامعه تو کلیت خودشه، جمهوری اسلامی از رو در روی روشن و عیان و به اصطلاح مقابله رو در رو با این جنبش اعتراضی به طور جدی پرهیز میکنه، از سرکوب عریانش میترسه، خیلی وقتها خودش رو به نشنیدن میزنه، تبدیل میکنه به اعتراضاتی که در جریان است و تلاش میکنه اون رو یک چیز طبیعی که مخاطرات جدی برای حاکمیت نداره به اصطلاح عنوان بکنه و به شدت از اینی که اگر با یک همچین جنبش اعتراضی وارد یک رو در روی مستقیم بشه میتونه به یک انفجار اجتماعی بسیار عظیم و بسیار گسترده در ایران روبرو بشه، با علم به این مسئله از درگیر شدن، از روبرو شدن و از تقابل مستقیم با جامعه پرهیز میکنه. در نتیجه این شاید کم هزینه ترین، کم به اصطلاح خطرترین، کم مخاطره آمیزترین راهی بود که میتونست در این حال که اعدام زندانی سیاسی رو دوباره توی جامعه حاکم میکنه، زدن و موشکباران نیروهای اپوزیسیون رو دوباره توی اون جامعه عادی میکنه، قدرت نظامی خودش رو به رخ جامعه میکشه، میتونه بدون این تقابل رو در رو که شکست جدی رو بهش تحمیل میکرد اگر میرفت سراغش، بدون وارد شدن به این تقابل رو در رو، یک فضای روب و وحشت، یک فضای نظامی و یک فضایی که من هنوز قدرت سرکوب دارم رو تو اون جامعه به اصطلاح حاکم بکنه. تا اونجا که به جامعه برمیگشت، جمهوری اسلامی خیلی روشن هدفش این بود تمام تبلیغاتی که بعداً و شاخ و شونه ها کشیدن هایی که فرماندهان سپاه پاسداران علیه مخالفین به اصطلاح مخالفین ایران و مخالفین حاکمیت و به قول خودشون نیروهای ضد انقلاب و مجموعه اینا بعدش کردن، همه حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خیلی هدفمند این دو کار رو همزمان با هم دیگه انجام داد، به خاطر اینی که بدون اینی که وارد هیچ رو در روی اوریان و روشنی با جامعه بشه، بتونه از ضعیف‌ترین حلقه جامعه رو مرعوب بکنه و قدرت خودش رو و بی‌محابا بودن خودش رو در اینی که رو میاره دوباره به یک همچین چیزی رو نشون بده. همزمان خیلی روشن بود که جمهوری اسلامی معضلات جدی رو توی منطقه داره، به خصوص بعد از به اصطلاح تشدید کشمکش بین هیئت حاکمه امریکا و ایران و بعد از فشاری که روی جمهوری اسلامی بود برای اینی که قدرتش رو در منطقه و حیطه نفوذش رو در منطقه به اصطلاح محدود بکنن، این دفعه دیگه نه فقط مسئله سوریه و حضور ایران در سوریه، نه فقط مسئله رابطه ایران با سازمان‌های توی فلسطین مثل حزب الله و حماس و اینا، بلکه حضور ایران در عراق مورد مشاجره بود. رقبای محلی، رقبای منطقه‌ای بحث این رو داشتن و تلاش می‌کردن که عراق رو از منطقه نفوذ ایران خارج بکنن و امریکا صحبتش این بود که باید ایران رو از در عراق هم محدود کرد. در نتیجه روشن بود که این قدرت نمایی نظامی اساساً در رابطه با این هست که من از موجودیتم و از به اصطلاح منطقه نفوذ خودم در خاک عراق دفاع میکنم و به این راحتی عقب نمیشینم. اگر در سوریه ممکنه در توافق با روسیه و مجموعه قدرت‌های به اصطلاح امپریالیستی نقشش رو ضعیف‌تر کرد، نقشش رو حاشیه‌ای‌تر کرد و روسیه رو اساساً طرف حساب امریکا و کشورهای غربی یا بلوک غرب که بلوک یک دستی نیست، این رو همه میدونن، اگر روسیه میشه طرف حساب همه و روسیه است که اونجا داره به اصطلاح این تکلیف میکنه و نقش ایران حاشیه شد عملا در سوریه، در خاک عراق جمهوری اسلامی با این به اصطلاح حمله موشکی اعلام بکنه که من به این راحتی عراق رو از دست نمیدم. به خصوص این که علاوه بر نقشی که عراق از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی داره، چه در رابطه با سوریه، چه در رابطه با فلسطین، چه در رابطه با کلن اون راهی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به اصطلاح راهی که به غیر از جنوب اون رو وصل بکنه به دریا و همیشه تلاش کرده از طریق عراق سوریه بره خودش رو وصل بکنه، علاوه بر این موقعیت استراتژیک دوباره با توجه به تحریم هایی که امریکا علیه ایران حاکم کرده، امروز بازار عراق از نظر اقتصادی یکی از بازارهای بسیار حساس برای جمهوری اسلامیه و امروز جدال اقتصادی بین ایران، عربستان و ترکیه برای فتح بازار عراق که تا الان و تا قبل از این اتفاقات ایران درش بدون چون و چرا دست بالا رو داشت، چه از نظر صادرات، چه از نظر نیروی کار و مجموعه اینها، حفظ این بازار برای مقابله با تحریم‌ها و کم کردن فشارهای تحریم‌ها روی جمهوری اسلامی نقش دوچندانی رو پیدا کرده بود. در نتیجه عراق امروز برای جمهوری اسلامی علاوه بر اون نقش استراتژیک عمومی‌ترش که اصلا همه می‌دونستن که عراق مال ایرانه، اگر شما بخواید در عراق هر اتفاقی بیفته بدون قبول کردن نقش ایران و بدون وارد مذاکره شدن با ایران و بدون جلب توافق ایران، شما نمیتونید هیچ کاری رو توی عراق انجام بدید، نه در پارلمانش، نه در دولتش، نه در هیچ جای دیگر. این یک داده قدیمی بود که الان مورد تعرضه و دارن تلاش میکنن این رو ازش بگیرن، ولی علاوه بر این موقعیت استراتژی، امروز عراق از نظر اقتصادی یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی این فشار اقتصادی رو روی خودش کم بکنه و بازار عراق، وقتی که نگاه بکنید میزان واردات ایران به بازار عراق، میزان معاملات بازرگانی که اساساً میشه با خاک عراق، ایران رده اول رو داشته تا حالا و الانی که داره از طرف مدتیه از طرف ترکیه و عربستان داره مورد تعرض قرار میگیره. دانش از این زاویه هم عراق اهمیت بیش از قبلی رو برای جمهوری اسلامی پیدا کرده بود و کم کردن دامنه نفوذش در عراق امروز خیلی بیشتر از قبل و غیر بیشتر از اون نیاز استراتژیکش به عراق به طور واقعی اهمیت بیشتری پیدا کرده. به اضافه اینی که مسئله تحریم هشت الشعبی و تمام نیروهای چی بهش میگن نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی رفته تو دستور امریکا و این خودش دوباره فشاری بود برای اینی که دامنه نفوذ ایران رو در عراق کم بکنن. این رو به اضافه اختلافات ایران با دولت اقلیم و به طور ویژه بارزانی که متحد طبیعی ترکیه بوده و توی این کشمکش‌های عربستان و ایران تبدیل شده بود به واسطه دولت عربستان و احزاب ناسیونالیست کرد، مجموعه اینها نیاز ایران رو به یک تعرض جدی و به قول معروف نشون دادن قدرت نظامی خودش برای دفاع از دامنه نفوذ خودش و دفاع از کیته نفوذ خودش در عراق رو بیش از پیش میکرد. و وقتی به تبلیغات بعد از حمله سپاه پاسداران نگاه میکنید و تبلیغاتی که دارن میکنن، تک تک حاکی این هست که کردستانی بودن تعرض جنبه به شدت حاشیه‌ای داره و شاید اصلا نیست. برعکس، مسئله منطقه‌ای بود، یک وجه جدیش مسئله قنشون دادن قدرت نظامی جمهوری اسلامی تو منطقه بود که بلافاصله بعدش یکی از اظهارات سران سپاه این بود که بدونید موشک‌های ما تا فاصله 2000 کیلومتری میره و بدونید که کیا توی حیطه به اصطلاح تعرض موشکی ما میتونید قرار بگیرید. اسرائیل گفت منظورش منم، امریکا گفت منظورش منم، دولت اقلیم میدونست منظورش اونه، میدونستن مسئله سوریه هم هست و در نتیجه به طور جدی یکی از اهدافش این بود که میگم بعد از وقتی که اتفاق افتاد به تبلیغاتشون نگاه میکنید متوجه میشید که پشت این حمله چه سیاستهایی خوابیده و در نتیجه این یکی از دلایلش بود. به طور واقعی جمهوری اسلامی اگه یادمون باشه مدت هاست تلاش میکنه که از اون چهره یک حکومت تروریستی، یک حکومتی که اعدام میکنه، یک حکومتی که سرکوب میکنه، یک حکومتی که در منطقه منشأ ناامنی هست فاصله بگیره. برجام این رو در مقابل جمهوری اسلامی گذاشت که من منشأ ثباتم، من جنگ افروزی نمی کنم، من تروریسم دولتی رو دیگه گسترش نمیدم، من ترور مخالفین سیاسیم رو در دستور ندارم و به اصطلاح جمهوری اسلامی خوشقیمی که یکی از کشور دولت‌های منشأ ثبات و امنیت در خاورمیانه است رو خود جمهوری اسلامی تلاش کرد به خودش بده و غرب رفت پشت این پرچم، به خصوص امریکا، اروپا رفت پشت این تصویر که یکی از کشورهای مایه ثبات در خاورمیانه امروز جمهوری اسلامیه. و سوالی که طبیعتاً پیش میاد، چرا جمهوری اسلامی امروز این چنین بی‌محابا در اینی که من میتونم بزنم، ابایی ندارم از اینی که موشک باران بکنم دشمنان و مخالفین خودم رو، ابایی ندارم که ترور بکنم، تهدیدی که اپوزیسیون رو کرد که شما هر کجای این دنیا باشید مثل علف هرز میایین میچینیمتون، تهدیدیه که سالهای 60 و اینا میکرد یا سالهای 70، دوره که ترورهایی که اپوزیسیون رو توی خارج کشور، توی اروپا، توی خاک عراق، توی هر جای دست به ترور میزد. چرا جمهوری اسلامی به یک همچین سیاستی که کاملا فاصله گرفتن از اون تصویر حکومت خوشخیم لیبرال غیر تروریست غیر نظامیگر منشأ ثبات داره میگیره؟ به طور واقعی موقعیت به شدت مخاطره آمیز جمهوری اسلامی توی منطقه اولا و ثانیا توی خود ایرانه. جمهوری اسلامی نه از نظر داخلی احساس ثبات میکنه و هر روز با خطر اوجگیری جنبش اعتراضی برای به زیر کشیدنش روبرو هست و این خطریه که همشون بدون استثنا میگن. و دومن مسئله موقعیتش در خاورمیانه، مسئله بنبست اقتصادی که داره، تحریم هایی که میتونه یک بار دیگه پشت جمهوری اسلامی رو به زمین بزنه، این هم یکی از به اصطلاح مخاطراتیه که در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته و در نتیجه جمهوری اسلامی داره با این تعرض نظامی و با این تلاشش جنگ اول و آخرش رو میکنه و اعلام میکنه که برای موندن حاضر تا آخرش بره و دیگه ابایی نداره. و به یمن خاورمیانه ناامنی که اسرائیل میتونه سوریه رو بمباران بکنه از راه دور، ترکیه میتونه از راه دور بمباران بکنه، همه میتونن هر کشوری رو که دلشون میخواد بمباران بکنن، این اتفاق از طرف دول غربی غیر از امریکا که کشمکشی داره مورد هیچ تعرض جدی، مورد هیچ مقابله جدی قرار نگرفت. مخالفت میکنیم ها و محکوم میکنیم ها و هشدار میدهیم های به اصطلاح دیپلماتیکی که کشورهای غربی نسبت به کل این تعرض ها میگن، چه اونجایی که اسرائیل میکنه، چه اونجایی که ترکیه میکنه، چه امروز که جمهوری اسلامی کرده، به طور واقعی نباید جدی گرفت. بحث بر سر اینه که هیچ کدوم از این کشورها و امروز که جمهوری اسلامی وارد این میدون شده، هیچ کدوم از این کشورها احساس فشاری از طرف هیچ جایی نمیکنن که متوقف بکنن این رو و دست از این تروریسم دولتی بردارن. نه شورای امنیتی هست علیهشون قطعنامه صادر بده، ابزار دست خودشونه، نه سازمان مللی هست که مورد به اصطلاح تعرض قرارشون بده، نه هیچ کشوری به خاطر این تعرض ها مورد تحریم اقتصادی یا تحریم سیاسی یا ایزوله کردن قرار میگیره. و امروز متاسفانه این به داده عادی خاورمیانه تبدیل شده و جمهوری اسلامی بیشترین استفاده را از این موقعیت کرد و اون هم به جرگه همین کشورهای پیوست که من هم خوب میتونم و احتیاجی دیگه نداره، احتیاجی نداره توی این بنبستی که قرار گرفته چه در داخل ایران و فشاری که توی منطقه دارن بهش میارن برای محدود کردن دامنه نفوذش توی سوریه و عراق، به طور واقعی جنگ آخرش رو داره میکنه و دیگه ابایی نداره به اینی که اعلام بکنه موشکباران میکنم، اعلام بکنه اعدام میکنم، اعلام بکنه میام دنبالتون ترور میکنم و تمام تهدیداتی که فرماندهان سپاه پاسداران بعد از این حمله کردن. یک کار دیگه که جمهوری اسلامی کرد و برخلاف تصویری که ناسیونالیست‌های کرد میدن که این تعرض تعرضی بود به مردم کرد و نیروهای کرد، این مسئله اصلا این نبود، ولی جمهوری اسلامی ضعیف‌ترین حلقه رو توی جامعه ایران پیدا کرد. تحرک نظامی نیروهای کرد، ناسیونالیست کرد، به اصطلاح به نیابت از عربستان، کشوندن جنگ نیابتی به کردستان و اعلام علنی اینی که آره ما میخواییم نشون بدیم ایران ناامنه و ما میتونیم ایران رو ناامن بکنیم که ما هشدارش رو مدتها پیش داده بودیم، عملا این نیروها و کردستان رو به حلقه ضعیفی برای جامعه ایران و مردم تبدیل کرد و جمهوری اسلامی از این حلقه ضعیف استفاده کرد و به ضعیف‌ترین حلقه‌ای که میتونست تحت عنوان مقابله با تروریسم، تحت عنوان دفاع از امنیت کشور، تحت عنوان اینی که اینها نیروهایی هستند که با پول عربستان دارن جامعه ایران رو ناامن میکنن، این موشکباران رو بکنه و ناسیونالیسم ایرانی رو پشت خودش بیاره و تلاش بکنه جامعه رو در مقابل غیر از کردستان بقیه نقاط ایران رو در مقابل یک همچین تعرضی به سکوت بکشونه و اعتراض جدی رو دامن نزنه. قطعا اگر جمهوری اسلامی فقط اون سه زندانی سیاسی رو اعدام میکرد، مستقل از اینی که اون زندانیان سیاسی متعلق به کدوم جریان سیاسی هستن، مطمئن باشید کردستان با اعتراضات توده‌ای در خیابان بسیار وسیع‌تری از کشته شدن 4 نفری که در جریان آتش‌سوزی‌های مریوان کشته شدن روبرو می‌شد و جامعه رو سرشون می‌ذاشتن و در شهرهای دیگه شما متوجه می‌شدید که اعتراض علیه اعدام شروع می‌شد. ولی همزمان کردن این دو، اعدام و در این حال موشکباران، نمی‌دونم چقدر رفتید سراغ سایت تسنیم، ولی مملو از تبلیغات ناسیونالیستی که اینها میخوان امنیت کشور رو به خطر بندازن، اینها عاملین عربستان هستن و اینی که ما داریم از امنیت ایران دفاع میکنیم، عملا تلاشی بود برای ایزوله کردن به اصطلاح جامعه کردستان تحت عنوان اینی که اینها نماینده اعتراض مردم هستن. تبدیل کردن باندها و احزابی که دارن جنگ نیابتی رو به کردستان میکشن به نمایندگان مردم در کردستان، به نماینده مردم محرومی که هر روز تو اون جامعه دارن تبدیل میکنن، از طرف جمهوری اسلامی تلاشیه که خیلی آگاهانه انجامش داد، تلاشی بود برای منزوی کردن جامعه کردستان به یمن سیاست ارتجاعی که احزاب قومی دست راستی توی کردستان مدتی در پیش گرفتن و ما مدت هاست مخاطراتشو گفتیم کشیدن این جنگ نیابتی به کردستان میتونه مخاطرات جدی چه برای خود کردستان و چه برای کل جامعه داشته باشه، میتونه محمل سرکوب مردم در کردستان، میتونه محمل نظامی کردن کردستان و از این کانال ترسوندن مردم توی همه جای دیگه باشه و این اتفاقیه که امروز جمهوری اسلامی داره میره سراغش و اتفاقیه که سیاستیه که جمهوری اسلامی شروع کرد. از این زاویه واقعا حلقه ضعیف رو گرفت، ضعیفترین حلقه‌ای که میتونست مردم رو باهاش بدون مقابله جدی بترسونه، مرعوب بکنه و قدرت خودش رو نشون بده، علاوه بر به اصطلاح نیازهای منطقه‌ای که به یه همچین حمله‌ای داشت، از این حلقه ضعیف استفاده کرد و به اصطلاح با کمترین هزینه داخلی و با کمترین اعتراض توی ایران بتونه یک همچین حمله‌ای رو پیش ببره. ولی از این طرف وقتی نگاه میکنید ناسیونالیسم کرد به شدت برعکس احتیاج داشت به اینی که این مسئله رو محلی بکنه، این رو تعرض به مردم کرد، تعرض به نیروهای جنبش مردم در کردستان یا به قول خودشون جنبش کردستان تلقی بکنه و بتونه با این کار آبروی از دست رفته، اعتبار از دست رفته ای که در اثر در پیش گرفتن عامل جنگ نیابتی شدن رو توی جامعه تحمیل کرده بود، کسب اعتبار جدیدی بکنه و خودش رو به عنوان اولین قربانی میلیتاریسم جمهوری اسلامی، اولین قربانی یا نیروی سیاسی که جمهوری اسلامی اگر میخواد به قول خودشون به خلق کرد حمله بکنه، اگر میخواد مردم کردستان رو مرعوب بکنه، اول به ما حمله میکنه، خودشون رو به نیروی به خط مقدم مبارزه مردم تو کردستان تبدیل بکنن و اعتبار از دست رفته رو به اصطلاح مجدداً به دست بیارن و مشروعیتی برای خودشون کسب بکنن. این یکی از اهدافی بود که به نظر من احزاب ناسیونالیست همشون بدون استثناء و به خصوص وقتی که فراخوان و یا اطلاعیه‌ای که مرکز همکاری احزاب کردی دادن نگاه میکنید، مملو و از یک همچین قومیگری، محلیگری، اینی که این تعرض به خلق کرده، تعرض به مردم کردستانه و مردم کردستان نباید قبول کنن، این تعرض به نیروهای سیاسی کردستانه، در صورتی که مرکز همکاری نیروهای احزاب کردی فکر کنم اسمش، از حزب دموکرات که رسما گفته من به جنگ نیابتی میپیوندم تا باند زحمتکشان و باند خبات توش هستن و اینا خودشون رو به عنوان نیروی میلیتانت و خط مقدم اعتراض مردم توی اون جامعه معرفی کردن و تلاش کردن بیشترین استفاده رو برای کسب مشروعیت و کسب اعتبار سیاسی خودشون توی اون جامعه به دست بیارن. و یکی دیگه از دلایلی که احتیاج داشتن به این بود که شما بدون دامن زدن به قومیگری، بدون دامن زدن به حس ناسیونالیستی کردی نمیتونید یک همچین احزابی رو توی اون جامعه مشروعیت بهش بدید و نیاز داشتن به اینی که این تقابل رو، نه تقابل جمهوری اسلامی با کل جنبشی که برای به زیر کشیدنش به میدون اومده عنوان بکنن، بلکه تقابل جمهوری اسلامی با مردم کرد عنوان بکنن و از این زاویه همون سیاستی رو که توی دیما تحت عنوان اینی که این مبارزه ربطی به خلق کرد نداره تلاش کردن کردستان رو منزوی بکنن، توی این مسئله با دامن زدن به عرق ناسیونالیستی، با دامن زدن به اینی که ما همیشه فقط مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیریم، ما این که قربانی میدیم و جمهوری اسلامی همیشه از ما قربانی گرفته، خودش رو با دامن زدن به این قومیگری از نظر سیاسی بتونه باز برای خودش مشروعیتی رو در این رابطه کسب بکنه. از این زاویه وقتی که نگاه میکنید به فراخانی که این مرکز همکاری احزاب داده، مملو از یک همچین دامن زدن به عرق ناسیونالیستیه که اینها به خلق کرد حمله کردن، فرزندان خلق کرد رو کشتن و در نتیجه خلق کرد باید بهشون جواب بده و این فراخان قطعا نمیتونست مورد حمایت هیچ نیروی کمونیستی قرار بگیره و به همین دلیل ما به هیچ عنوان از این فراخان حمایت نکردیم و به حق نکردیم. شما نمیتونستید هیچ مبارزه ای رو علیه حاکمیت تقویت بکنید زمانی که چنین رنگ قومی، چنین رنگ ناسیونالیستی و چنین رنگ ارتجاعی از طرف باندهایی که رسالت خودشون رو مهره های سناریوی سیاه تو اون جامعه تعریف کردن و از امروز دارن این رسالت رو اجرا میکنن و از امروز دارن این نقش رو اجرا میکنن، شما به صرف مبارزه با جمهوری اسلامی، به صرف وجود نفرت توی اون جامعه علیه جمهوری اسلامی، از یک همچین فراخوانی حمایت بکنید. در نتیجه دلیل اینه که ما از این فراخوان حمایت نکردیم این، اما همزمان یا همزمان نه با تأخیری ما متوجه شدیم که نیروهای سیاسی موسوم به چپ فراخوان مستقلی دادن. قاعدتا شما اگر فراخوان اعتصاب عمومی میدید، اگر یک فراخوان اومده و مضمونش با فراخوان شما در اعتراض به تعرض به مردم کردستان، خب شما از همون فراخوان حمایت میکنید. فراخوان مستقل یا باید پرچم مستقلی رو داشته باشه و یا اینکه فقط میتونید شما بذارید در پیته رقابت‌های جریانات مختلف در یک جنبش. فراخوان دوم به طور واقعی تا اونجا که به کومله که خودش رو امروز صاحب فراخوان دوم اعلام میکنه برمیگرده، فراخوانی با همون مضمون. برید فراخوان برید فراخوان کومله رو بخونید. من عینشو میگم، فقط کوتاه میگه این به اصطلاح حمله صرفاً با هدف انتقام جویی از مردم کردستان و مرعوب کردن آنان به اجرا در اومد. و بعد فراخوانش به اعتصاب اینه: هماهنگی همه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی فعال در کردستان در این راستا در این مورد دستاوردی است که میتواند مبارزه عمومی مردم کردستان را یک گام به جلو ببرد، مستقل از هر اختلافه. و بعد میگه مردم علارغم هر گرایشی که دارن بیان تو این اعتصاب عمومی شرکت بکنن. شما اعلام فراخوانی میکنید بدون این که بگید من از فراخوان نیروهای راست ناسیونالیست قومی دارم حمایت میکنم، فراخوانی میگید که مضمونن تفاوت جدی نداره. و پشتبند این هست: احزاب بخشهای کردستانیشون فراخوان اعتصاب عمومی میدن و بخشهای غیر کردستانیشون فراخوان میدن که مردم ایران از مبارزات مردم کردستان حمایت کنید. این عین محلی کردن حمله و عین محلی کردن مبارزه است. و هیچ جریان کمونیستی که میگه من نماینده صف مستقل طبقه کارگرم، من میخوام این جنبش و فکر میکنم این جنبش برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یک جنبش سراسری در ایرانه و منفعت طبقه کارگر تو کردستان در اتحاد با منفعت طبقه کارگر تو سراسر ایرانه، نمیتونه از همچین فراخوانی حمایت بکنه. دو فراخوان از طرف به اصطلاح دو قطب یا به قول خودشون امروز میگن دو بلوک مختلف، ولی به طور واقعی با یک مضمون بیرون اومد. و به همین دلیل هیچ حزب کمونیستی جدی نمیتونست حتی از این فراخوان دوم حمایت بکنه. و ما خیلی روشن اعلام کردیم، گفتیم این یک تعرض سراسریه و یک مبارزه سراسری میخواد. ما تلاش کردیم بدون این که نفرت مردم رو در کردستان علیه این جنایت بذاریم اجازه بدیم بره تو جیب جریانات ناسیونالیست، اعلام بکنیم که یک مبارزه متحد سراسری میتونه جلوی این موجو بگیره. و امروز هم همین رو میگیم: شما اگه میخواید دست جمهوری اسلامی رو از کردستان کوتاه بکنید، یک مبارزه سراسریه، یک مبارزه سراسری که یک بخشش سنندج، یک بخشش رشته، یک بخشش خوزستان، یک بخشش تهرانه. تبدیل کردن مبارزه علیه جمهوری اسلامی به مبارزات محلی، این قومی کردنش به خصوص محلیش استانی نیست، تبدیل کردنش به مبارزه خلق کرد علیه جمهوری اسلامی، زدن مهر ناسیونالیستی به این مبارزه است. تعداد دیگه از نیروهای موسوم به چپ خب توی فراخواناشون به این درجه ناسیونالیستی نبودن، ولی شما امروز به صحنه جامعه نگاه بکنید بعد از اون اتفاق و به گفته خودشون در میز گردها، یکی از دستاوردهای این اعتصاب عمومی این بود که احزاب سیاسی کرد مستقل از گرایش سیاسیشون، مستقل از اینی که بلوک چپ و راست دارن، متحدانه تونستن مبارزه مردم کردستان رو پیش ببرن. و این تصویریه که در مقابل اون جامعه قرار میگیره. اعتصاب مردم در کردستان کاملا قابل دفاعه و ما از این اعتصاب دفاع کردیم، ولی چنین فراخوانهای ناسیونالیستی چه به اسم راست چه به اسم چپ، این محدود کردن مبارزه به مبارزه مردم کرد علیه جمهوری اسلامی چیزی بود که امکان نداشت یک جریان کمونیستی بتونه ازش دفاع بکنه. و به همین دلیل ما نرفتیم پای حمایت از این فراخوان. همزمان به همه رفقامون و به همه کمونیست‌ها گفتیم هر اعتراضی در کردستان صورت میگیره شما باید جزو فعالینش باشید، ولی باید تلاش بکنید در مقابل محلی کردنش در مقابل زدن قوم، زدن مهر قومی و ناسیونالیستی به یک همچین مبارزه‌ای در محل بایستید و اجازه ندید این اتفاق بیفته. در نتیجه خیلی روشن بود برای ما، نه این بود که الان میگن پاسیو برخورد کردید. پاسیو برخورد کردن به فراخوان جریانات بورژوایی رو من به جان میخرم، ولی در این حال ندیدن این واقعیت که این فراخوان فراخوانی بود برای کسب اعتبار مجدد برای احزاب ناسیونالیستی دست راستی و ارتجاعی و بخشن باند سیاهی، مهره‌های سناریوی سیاه تو ایران، به نظر من اگر درش فرصت طلبی نباشه بیدرایتی مطلق نیروهای سیاسی که به خودشون میگن چپ و کمونیست رو نشون میده، نیروهایی که میگن ما نماینده منافع طبقه کارگر در کل ایران هستیم. هیچ کس امروز نمیره تک تک فراخوان سازمان ها و افراد مختلف رو بخونه ببینه فاصله این با اون چیه. تصویر عمومی که امروز در مقابل جامعه قرار گرفته و به یمن، اتفاقا به یمن اون مرکز همکاری و احزابی که به اصطلاح این فراخوان دیگر رو دادن، اینه که همکاری همه ما مستقل از گرایشات سیاسیمون تونست مبارزه مردم کردستان رو پیش ببره و یکی از عوامل مهم پیروزی این مبارزه بود در کردستان. و این نه تقویت چپ توشه، نه تقویت اون اعتراضی که کاملا به حقه، نه تقویت نفرتی که اون جامعه از جمهوری اسلامی داره، فقط و فقط تقویت ناسیونالیسم کرد، تقویت و دامن زدن به روحیه همه باهمی از راست تا چپ، از بورژوازی تا طبقه کارگر در کردستان علیه بورژوازی فارس. این فقط اینه، هیچی بیشتر از این نمیتونه داشته باشه. میگم هیچ کس نه در تاریخ نه همین امروز یادش نیست که فلان سازمان چپ غیر کردستانی یا فلان سازمان چپی که فراخوان داد به این اعتصاب، جمله بندیش چه فرقی داره با جمله بندی کومله یا حزب دموکرات. جامعه اینطوری نگاه نمیکنه. من و شما که فعالین سیاسی هستیم میریم نگاه میکنیم و میگیم عجب تفاوتی، عجب مثلا از نظر سیاسی سازشی، عجب دیپلماسی و فرصت طلبی. جامعه اینطور نگاه نمیکنه. در مقابل جامعه تصویری که قرار میگیره اینه که از حزب دموکرات و خبات و کومله و حزب کمونیست کارگری و هر سازمانی که بهش حمایت از این از افراد متعددی که این حمایت رو کردن، اینها ببینید اگر همه زیر پرچم مبارزه علیه جمهوری اسلام، اولا به یمن احزاب جدی، احزاب اصلی بود، احزابی که به اصطلاح مورد تعرض قرار گرفتن، و ثانیا این اتحاد اگر صورت بگیره و این همه باهمی اگر صورت بگیره، ما موفق میشیم. توهمی که فقط و فقط همیشه فقط و فقط بورژوازی ازش نفع برده، هیچ وقت طبقه کارگر و کمونیست ها از این همه باهمی نفع نبردن و این همیشه اتفاقا سیاستی بوده که بورژوازی برای کشوندن طبقه کارگر و کمونیست ها زیر پرچم سیاسی خودش ازش استفاده کرد. در نتیجه همین فراخوان هم نمیتونست مورد حمایت هیچ جریان کمونیستی قرار بگیره. ما با این فراخوان ها مخالفت نکردیم به یک دلیل روشن، نمیشد در دوره‌ای و درست نبود دوره‌ای که مردم میخوان علیه جمهوری اسلامی این تعرض رو بکنن، این مقابله رو بکنن، شما علیهش صحبت بکنید. خود اعتراض به نظر من کاملا قابل دفاعه. ما دفاع کردیم از این اعتراض، دفاع کردیم از اعتراض و مقابله‌ای که جمهوری مردم با جمهوری اسلامی کردن، ولی نه از فراخوان حمایت میکنیم و نه از استفاده های سیاسی که امروز میکنن. دوباره برین پیام هاشون رو بخونید. پیام رقابت اینه که کی رهبر این جنبش سیاسی در کردستان، یا به قول خودشون جنبش خلق کرده. مرکز همکاری ها گفته این لبه که جامعه بود به رهبران سیاسیش، اون یکی پیام داده این اعتصاب بدون رهبری سیاسی من و حمایت دیگران ممکن نبود. جدال شاخه های مختلفه، جناهای مختلف ناسیونالیسم کرد بر سر اینی که من رهبر جامعه کردستان یا به قول خودشون جنبش کردستان هستم، حالا هر کی بهش یه اسمی میگه، جنبش خلق کرد، جنبش کردستان یا هر چیزی. کی رهبر اینه؟ رقابتی که بین اون دو بود، امروز استفاده سیاسیه که این دو از اعتصابی که مردم فقط و فقط علیه جمهوری اسلامی کردن دارن ازش استفاده شونو میکنن. و آخرین گل سرسبد کارشون میزگردیه که گذاشتن و همشون از راست تا چپ اعلام میکنن نقطه قدرت این اعتصاب همکاری ما، علارغم اینه که گرایشات مختلف سیاسی داریم. و این نقطه قدرت اون مبارزه بود و باید ازش درس گرفت. درسی که ما همیشه خواستیم به طبقه کارگر بدیم و بگیم هیچ نقطه مشترکی با بورژوازی کرد نداری، حتی در مبارزه با بورژوازی مرکزی شما هیچ نقطه اشتراکی با بورژوازی کرد نداری. و امروز این شده درس، از طرف همشون گفته میشه، از راست تا چپ میگن درس بزرگ اون اعتصاب این بود. ولی اعتصاب چرا با وجود این شکل گرفت؟ سوالی که ممکنه برای همه پیش بیاد. ببینید جامعه کردستان هممون شاهدش هستیم، اعتراض به فقر، راه انداختن سفره‌های خالی توی شهرهای مختلف مدت هاست در جریانه، کولبری و کشتار کولبران و اعتراض به این مدت هاست در جریانه، اعتراض مردم اقشار مختلفش به فقر، فلاکت از بازار، از خرده فروش تا کارمند تا معلم تا کارگر، به فقر و فلاکتی که تو اون جامعه هست مدت هاست در جریانه، آتش سوزی که شد و قتل 4 نفر، کشته شدن 4 نفر و موج اعتراضی که توی شهرهای مختلف تو کردستان به وجود اومد، همه اینها کردستان رو به بشکه باروتی تبدیل کرده بود. و من فکر میکنم هر جریانی این فراخوان رو میداد، این اعتصاب میگرفت، به حق میگرفت، نه به خاطر اینی که به قول خودشون لبیک گفتن به رهبری سیاسی هیچ کدومشون، به خاطر نفرتی که اون جامعه داره از جمهوری اسلامی، به خاطر فقری که بهش تحمیل شده و به خاطر قربانیانی که مجدد و مجدد جمهوری اسلامی از اون جامعه میگیره. و گستردگی اعتصاب که اتفاقا مورد به اصطلاح تعجب خود فراخوان دهندگان بود، اینی که اعتصاب از شهرهایی که سنتا درش اعتصاب میشد گسترده شد، حتی به حواشی کردستان رفت، اساسا در اینه. اعتراض به اعدام امکانی برای اینی که شما بتونی متحد با بخش‌های دیگه ای از اون جامعه نفرت خودتو علیه جمهوری اسلامی پیدا بکنی، منشأ این گسترده بودنش و فراگیرتر شدنش به نسبت هر دوره دیگه ایه. و از این نظر اعتصاب مردم در کردستان در علیه جمهوری اسلامی مثل طفل بیگناهیه که نیروهای سیاسی ناسیونالیست کرد دارن ازش حد اکثرین استفاده سیاسی رو برای رقابت‌های درونی بین خودشون و برای کسب اعتبار و مشروعیت خودشون توی اون جامعه ازش استفاده سیاسی میکنن، چیزی که سنتاً ناسیونالیسم کرد باهاش زاده شده و بدون این فرصت طلبی نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. و ما امروز شاهد این استفاده سیاسی از این اعتصاب هستیم، اعتصابی که تا آخرین لحظه ازش باید دفاع کرد، ولی علیه نیروهای سیاسی که تلاش کردن اون مبارزه رو محلی بکنن، اون مبارزه رو قومی بکنن و امروز تلاش میکنن دستاورد اون مبارزه رو نه تقویت جنبشی علیه جمهوری اسلامی بلکه تقویت جنبش من ناسیونالیسم کرد در کردستان بکنن، باید به روشنی علیهش ایستاد. بدون یک سر سوزن به اصطلاح امتیاز دادن، بدون یک سر سوزن کوتاه اومدن در مقابل سیاست‌های ارتجاعی که به خصوص جریانات ناسیونالیست راست توی ایران از حزب دموکراتش تا باند زحمتکشانش که همشون توی اون مرکز همکاری جمع شدن، بدون اینی که سر سوزنی بهشون امتیاز بدی، امتیازی که متاسفانه خیلی از نیروهای چپ توی این دوره‌های قبل داده بودن و توی این دوره بیشتر از هر دوره بهشون امتیاز دادن، زیر بالشون رو گرفتن برای اینکه اعتبار مجددشون رو کسب بکنن، به عنوان اینی که ما با هم اتحاد کردیم علارغم گرایشات مختلف و باعث شدیم اون اعتصاب پیروز بشه. این استفاده سیاسی و این مشروعیت دادن به احزاب ناسیونالیست دست راستی کرد و باندهای قومی کردی رو باید به هر درجه میتونیم در مقابلش وایسیم. ما تو صف مقدم مبارزه با اینها بودیم و میمونیم. مهم نیست، بذارید اونا احساس قدرت بکنن. ما مخاطرات آتی اون جامعه رو میبینیم که من الان بهش اشاره میکنم، مخاطراتی که در مقابل اون جامعه قرار گرفته چیه. ببینید وقتی که جنگ نیابتی به یمن راستان معلوم شد که جنگ نیابتی میتونه به کردستان کشیده بشه، ما اولین جریانی بودیم که هشدار دادیم. همه احزاب سیاسی رو بهشون در کردستان و در ایران بهشون هشدار دادیم که این اتفاق میفته، تا اونجا که به کردستان برمیگرده این علیه مبارزه اجتماعی طبقه کارگر و مردم محروم در کردستان برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و این نقطه تقابل اونجا اون مبارزه است. ما این رو به روشنی گفتیم، ما هشدار دادیم به نیروهای سیاسی، گفتیم اگر در مقابل این جنگ نیابتی که حزب دموکرات رسما در پیش گرفته و ابایی نداره از اینی که داره این کار رو میکنه و رسما اعلام میکنه ما میخوایم به دنیا نشون بدیم کردستان ناامنه، ایران ناامنه، ما گفتیم اگر در مقابلش سدی نبندید لطمه میشه نه فقط به مبارزه طبقه کارگر در کردستان، نه فقط به میلیتاریزه کردن کردستان، بلکه نقطه ضعفی میشه برای مبارزه سراسری علیه جمهوری اسلامی و امکانی میده به جمهوری اسلامی برای سرکوب هر مبارزه و وصل میکنه این مبارزه رو راحت به اون اتفاقی که داره توی کردستان میفته و امروز دیدیم شروعش رو داره میکنه و این مخاطره هنوز در مقابل اون جامعه قرار گرفته. اون اعتصاب موفق بود، اون اعتصاب بدونه فعالینی که در محل بسیج نیرو کردن، تشویق کردن، پاش رفتن، سازمان دادن و ممکنش کردن امکان نداشت. باید به همشون دست مریزاد گفت، ولی نباید به خاطر این پیروزی این خطر بزرگتر رو امروز ندید. این خطر بزرگتر هنوز هست و اتفاقا این خطر بزرگ با کمپین سیاسی که ازش اتحاد همه احزاب از راست و چپ بدون اینی که ما انتقادی به جنگ نیابتی که شما رسالتش رو به عهده گرفتی، بدون اینی که اعلام بکنیم باند زحمتکشان و خباد باندهای سناریوی سیاهی هستن، این صف متحد رو در مقابل جامعه قرار دادن، اتفاقا تقویت صف احزابیه که دارن این جنگ نیابتی رو میخوان پیش ببرن. در حال این مخاطره‌ایه که ما از روز اول بهش اشاره کردیم و امروز به یمن وجود قرار دادن این صف متحد از طرف هم جریاناتی که به خودشون میگن چپ و هم احزاب دموکرات و زحمتکشان و مرکز همکاری احزاب کردی در مقابل جامعه قرار میگیره و مشروعیت بیشتری به این جریانات، اعتماد به نفس بیشتری و اعتبار بیشتری به این جریانات ناسیونالیست کرد دست راستی میده برای اینکه بتونن جنگ نیابتی رو یا اون سیاست رو به هر شکل دیگه توی کردستان پیش ببرن. ولی در این حال اگر این تلاش ناسیونالیسم کرد برای منزوی کردن مبارزه طبقه کارگر در ایران از اون طرف جمهوری اسلامیه که با اتکاب ناسیونالیسم کرد، با اینی که اینا میخوان ایران رو ناامن کنن، اینها همون کردهایی هستن که همیشه علیه به اصطلاح تمامیت ارضی ایران وایستادن، صف عمومی ناسیونالیسم ایرانی رو پشت سر خودش متحد بکنه و اون هم تلاش بکنه مبارزه طبقه کارگر در کردستان رو منزوی بکنه و هم از این زاویه اتفاقا به مبارزه طبقه کارگر تو کردستان لطمه بزنه و هم مبارزه سراسری رو با تفرقه و تشتت روبرو بکنه. هر دو ناسیونالیسم رو از این سناریو و از منزوی کردن و دامن زدن چه به ناسیونالیسم کرد و قومیگری کرد، چه ناسیونالیسم ایرانی و دفاع از تمامیت ارضی ایران، دفاع از امنیت ایران، تلاشی که دارن یک تلاشه، دو سر یک جدالن، ولی قربانی طبقه کارگر و مردم محرومی هستن که چه در کردستان، چه در تبریز، چه در عراق، چه در اهواز، چه در هفت‌تپه برای رفاه، برای آزادی، برای سعادت به خیابون‌ها اومدن و میگن اتفاقا برای اینها هممون جمهوری اسلامی رو نمیخواد. هیچ تقابلی با جمهوری اسلامی هیچ وقت توجیه نکرده که شما جریانات ارتجایی مثل حزب دموکرات و باند زحمتکشان رو تقویت بکنید و هیچ درجه از ضدیت شما با بورژوازی در ایران، حاکم در ایران و حاکمیت ایران توجیه نمی‌کنه که شما خودتون رو در کنار احزاب باند جریانات باند سیاهی مثل خبات و زحمتکشان قرار بدید. هیچ چیزی این رو توجیه نمی‌کنه. فقط فرصت طلبی جریاناتیه که اختلاف جنبشی با اینها ندارن، رقابت‌های درون جنبشی رو با اینها اتفاقا دارن. ما جزو اون جنبش نبودیم هیچ وقت، الان هم نیستیم، به همین دلیل بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ محابایی از هر دو جناح این جنبش به اسم چپ و راست انتقادمون رو میکنیم و تلاش میکنیم صفی جدی در مقابلش ببندیم. این مخاطره‌ایه که امروز اتفاقا بعد از اعتصاب موفقیت آمیزی که جامعه مردم در کردستان سراغ انجامش دادن و متحققش کردن، بعد از اعلام نفرت عمومی از تعرض، بعد از اعلام اینی که ما با اینها به خونه ها نمیریم، مرعوب نمیشیم و ساکت نمیشیم، احزاب سیاسی کرد دارن ازش استفاده میکنن و تلاش میکنن اون اعتصاب رو، اون اعتراض رو، اون نفرت رو تبدیل بکنن به دستمایه قوی شدن خودشون، جنبش ناسیونالیسم کرد تحت هر نامی که باشه و از این استفاده میکنن و این جنبش هرچه بیشتر تقویت بشه اون مخاطره به نظر من قوی تر میشه، اون مخاطره به نظر من پررنگ تر میشه و ضرورت صف بستن در مقابلش بیشتر از هر چیزی میشه. امروز همونطور که گفتم ستایش همه همکاری همه احزاب نقل تمام مباحث اینهاست. رادیکال ترینشون تذکره به ویژه نیروهای چپ و سوسیالیست رو انتخاب میکنه، ولی علل عموم هر جا میرید شما میگن دیدید اگر همه احزاب با هم همکاری بکنن چه اتفاقی میفته؟ همه احزاب با هم همکاری نمیکنن. توی تمام این همکاری ها جنبشی، گرایشی در رأس و گرایش دیگه کلی داده. این اتفاقیه که افتاد متاسفانه، این اتفاقیه که افتاد و این مخاطره‌ای که امروز در مقابل جامعه ایران هست، مخاطره‌ای که حتی از داخل دارن بهش میپردازن و متاسفانه دارن جنگی رو در میان فعالین ما منظورم حزب ما نیست، فعالین جنبشی که یک همچین به اصطلاح رادیکالیزمی رو در خودش میبینه دارن توی جامعه کردستان دامن میزنن. و فراخوان من به همه اون فعالین اینه، وارد این جنگ های سازمانی نشید. اتحاد شما بود که ممکن کرد یک همچین اتفاقی رو، این اتحاد مبارزاتیتون رو علیه جمهوری اسلامی و علیه ناسیونالیسم کرد حفظ بکنید و اجازه ندید وارد این جنگ ها بشید. نباید وارد شد، نباید دست فعالین سیاسی و اجتماعی که توی اونجا تونستن این اتفاق رو ممکن بکنن از دستشون رو از دست هم دیگه در آورد و مایه تفرقه شون شد. هر کسی این کار رو بکنه داره ضربه میزنه به اون نیرویی که تونست اون اعتصاب رو متحقق بکنه. و فراخوان من اینه، این کار رو نکنید. اتحاد شما باعث شد علارغم هر اختلاف سیاسی که شما به عنوان فعالین سیاسی رادیکال، فعالین اجتماعی رادیکال که همتون علیه ناسیونالیسم کردید ممکنش کرد، اجازه ندید رقابت‌های اونها به رقابت و جدال میان شما تبدیل بشه. به هر حال اتفاق و مخاطره‌ای که همون روز گفتم امروز هست اینه که هم ناسیونالیسم کرد، احزاب ناسیونالیست کرد و هم جمهوری اسلامی کردستان رو به حلقه ضعیفی برای این مبارزه سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل بکنه. کسانی که مثل من عمرشون قد میده یادشونه تعرض سال 58 با همین پروپاگانداها صورت گرفت. مشتی تجزیه طلب ضد انقلاب، بسیجی که 28 مرداد خمینی و جمهوری اسلامی کرد، هنوز ماها میشنویم که اینها میخوان کردستان رو جدا بکنن، باید بهشون حمله کنید. برید سراغ سایت تسنیم ببینید همینها رو امروز نمیگن. اون روز یک چیز و یک نیرو تونست مقابل این بسیج نیرو علیه کردستان بایسته، اونم کمونیستایی بودن که اعلام کردن ما جنبشی هستیم برای دفاع از انقلاب. و کردستان سرخ سنگر دفاع از انقلاب شد، نه سنگر دفاع از خودمختاری، نه سنگر دفاع از فدرالیزم قومی که امروز همشون جریاناتی مثل حزب دموکرات و مرکز همکاری احزاب کردی میگن مردم کردستان خواهان فدرالیزم قومی هستند. شما از کی نماینده مردم کردستان شدید؟ 40 سال مبارزه مردم در کردستان علیه جمهوری اسلامی بخشی بوده از مبارزه کل اون جامعه علیه فقر، علیه استثمار، علیه استبداد برای رفاه و آزادی. اگر اون روز نیروی نذاشت کردستان منزوی بشه و نذاشت و کردستان رو تبدیل کرد به سنگر دفاع از انقلاب، کمونیستایی بودن که شفاف روشن در مقابل ناسیونالیسم کرد به اون موقع یک حزب دموکرات داشتیم. این باندهای خرد و ریز ارتجایی که الان دیگه شدن ظاهرا نماینده سوسیال دموکراسی و از این چی بهش میگن درجه ها میزنن به شونه خودشون، اون موقع ها موجود نبودن. یک حزب دموکرات بود که سمبل سازشکاری، سمبل کشیدن پای سپاه به کردستان و سمبل جان لبیک به خمینی بود. و امروز اگر اون کمونیست ها که ما رسالتش رو داریم، اگر در کردستان با همون روشنی در مقابل این ناسیونالیسم کرد وای نستیم، در مقابل آوانس هایی که بهش داده میشه تحت عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی، تحت عنوان دفاع از مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی، اگر ما در مقابلشون وای نستیم، اگر سد محکمی در مقابلشون نبندیم، کردستان مسئول نیست از منزوی شدن و جمهوری اسلامی دستش بسته نشده از بسیج نیروی ناسیونالیسم ایرانی علیه مردم در کردستان و علیه مبارزه مشترکشون. و اصلا دستش، نه اون دستش بسته شده، نه ناسیونالیسم کرد دستش بسته شده که تفرقه جدی رو بین طبقه کارگر در کردستان و طبقه کارگر در سایر نقاط ایران به وجود بیاره. محتوم نیست کردستان همیشه سرخ میماند. کمونیست هایی باشن، باید کمونیست هایی باشن که سرخ نگهش دارن و نیروهایی که به خودشون میگن چپ ولی رقابت دارن با حزب دموکرات که من رهبر جنبش کردم یا شما رهبر جنبش کردی، نیروهای چپی که آوانس میدن پشت سر هم به ناسیونالیسم کرد به خاطر بدهکاری شوونیسم فارس و خودشون رو همیشه طلبکار ناسیونالیسم کرد میدونن، نیروهایی نیستن که میتونن این صف رو ببندن، نیروهایی نیستن که میتونن این صد رو ببندن و نیروهایی نیستن که میتونن کردستان رو سرخ نگه دارن. اتفاقا نیروهایی هستن که به هر دلیلی، به دلیل فرصت طلبی، به دلیل عدم تشخیص، به دلیل هر چیزی که دارن میتونن مایه منزوی شدن این مبارزه بشن و این اون مخاطره یه که در مقابل جامعه قرار گرفته، مخاطره یه که اگر نبینیمش پیروز این اعتصاب ناسیونالیسم کرده، حتی نه جناح چپش کومله، جبهه همکاری نیروهای ارتجاعی کرده، باند زحمتکشان سهیم در این پیروزی، خبات سهیم در این پیروزی، همونطور که دو حزب دموکرات و بقیه نیروهای موسوم به چپ در این پیروزی سهیمن و اتفاقا از نظر همشون همکاری همه این نیروها باعث شده که اون اعتصاب ممکن بشه. و این اون مخاطره یکی امروز هست و این امروز بیشتر از هر زمانی، بیشتر از هر زمانی از ما و هر کسی که خودشو توی این صف میبینه از ما میخواد که یک مقابله جدی، اجتماعی، سیاسی، هر همه جانبه رو علیه ناسیونالیسم کرد، علیه جناح چپ و علیه جناح راستش پیش ببره. ممکنه در این جدال ما در مقابل تعداد زیادی از نیروهای سیاسی در کردستان قرار بگیریم، هیچ مهم نیست، در نتیجه از ما انرژی صد برابری بیشتر از قدیم میخواد و مسئله فقط کردستان نیست، از سر به اصطلاح باز بدهکاری ما به کردستان نیست. کردستان میتونه دروازه قدرت کمونیست ها باشه اما میتونه دروازه به شکست کشوندن کمونیست ها و قدرتگیری ناسیونالیسم قومی کرد در کردستان هم باشه و این اتفاق نتیجه نهاییش کسب اعتباری بود برای ناسیونالیسم کرد. به هر دلیلی هر کسی رفت و به هر دلیلی امروز هر نیروی سیاسی میتونه همین امروز برگرده بگه ببخشید اتحاد من و شما نبود که ظاهراً بوده، چون میگن پشت پرده توافق کردن به جای دوشنبه همشون چهارشنبه برن، در نتیجه ظاهر اینی که ما با هم همکاری کردیم نیست، واقعاً با هم دیگه توافق کردن ظاهراً، میگم ما خیلی از این سر روابط دیپلماتیکشون نه هستیم تو محافلشون نه ازشون خبر داریم، ولی بوده یا نبوده، هماهنگی بوده یا نبوده، قرار دادن یک صف از خبات و باند زحمتکشان تا جریانی که به خودش میگه کمونیست در مقابل جامعه به عنوان نقطه قدرت اون جامعه فقط و فقط تضعیف صف مستقل طبقه کارگر و تضعیف مبارزه اون مردمیه که اون روز اعتصاب کردن به اعدام، به فقر، به فلاکت، به حمله به اپوزیسیون، حتی اگر اون اپوزیسیون رو قبول ندارم من، تضعیف اونه و تقویت ناسیونالیسم کرده. و میگم مخاطره‌ای که در مقابل ما قرار گرفته اینه که بعد از این اعتصاب عمومی روندی که شاهدش هستید اینه که ناسیونالیسم کرد راستش داره بیشترین استفاده رو میکنه و اون رو دستمایه اعتبار مجدد خودش میکنه و به همین دلیل باید خیلی بیشتر از قبل و با تمپوی خیلی بیشتری سیاست‌های ارتجاعی این جریانات رو، سوء استفاده‌شون از نفرت مردم از جمهوری اسلامی، حتی به قیمت قربانی شدن فعالینشون در زندان‌ها، حتی به قیمت قربانی شدن تعدادی از اعضای رهبریشون در اثر موشکباران در مقابلش باید ایستاد. و این اون مخاطره جدیه که متأسفانه به نظر نمی‌رسه غیر از ما و شاید کسانی که در داخل این هشدارها رو دارن میدن غیر از ما جریان سیاسی این رو میبینه شعف انگیز نیست ما تنهاییم، اصلا شعف انگیز نیست که به عنوان حزب سیاسی ما تنهاییم. ولی در این حال افتخارآمیزه که شما از روز اول مخاطرات رو میگید و تا آخر وای میستید و تشخیص میدید و میدونید که داره به کدوم طرف میره و سعی میکنید در مقابلش صفی ببندید. بعد از این اعتصاب عمومی ما کار جدی رو باید در مقابل خودمون قرار بدیم. یک، به نظر من اجازه ندیم، به هیچ عنوان اجازه ندیم تفرقه رو در بین فعالینی که توی داخل کشور تا الان کنار هم مبارزه کردن به وجود بیارن این جریانات. و دومن ما باید تلاش بکنیم بیشترین نیرو رو حول مقابله با ناسیونالیزم کردی که امروز با اعتماد به نفس بیشتر و با مشروعیت بیشتری سعی میکنه دوباره بیاد و به قول معروف میگن پیکر نحیفش رو دوباره به عنوان نماینده مردم در کردستان در مقابل جامعه قرار بده و کردستان رو دستمایه سهمگیری خودش بکنه، باید در مقابلش وایسه. دو وظیفه جدیه، دو وظیفه بزرگه و فکر میکنم نیروی خیلی جدی رو از ما میخواد. باید وایساد بدون کمترین محابا در مقابل همشون و نشون داد کسی که خطا میکنه خطاش کجاست، کسی که ناسیونالیسته نشون داد که شما جریان ناسیونالیستی هستید، ولی نهایت تارگت اصلی تقابل با اون جریانات ناسیونالیست ارتجاییه که از این ماجرا ظاهراً قدرتمندتر، با اعتبار بیشتر، با مشروعیت بیشتر و با اعتماد به نفس بیشتری امروز وای میستن کنار جریانات دیگه و میگن همکاری ما باعث شد این اعتصاب عمومی تا این حد موفق بشه. مرسی.